پربرکت و نورانی از اتفاقاتی که توی این ایام افتاده و خون شهدایی که به جوشش انداخته قلوب مردم رو در محبت و انقلاب فاطمی، همه این برکات و خیرات ما رو مزنون میکنه به این که حسن ظنی داشته باشیم به این جلسه و خیمه قمر بنی هاشم که توش نشستیم و خدایی که در این نزدیکی است و قراره که دست ما رو امشب انشاءالله بگیره. بسیار 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 امیدواریم که دست پر باشیم امشب، هرچند که جمعیتمون امشب تقریبا از نصف دیشب هم کمتره. شاید بعضی ها امروز دیگه راهپیمایی رفتن، خسته شدن، بعضی هم رفتن سپاه شام خوردن، سنگین شدن و نتونستن دیگه تشریف بیارن. خیلی مهم نیست، جلسه حضرت زهرا هیچ وقت خلوت نیست، اونی که باید پر کنه پر میکنه. لذا هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از حضرت آدم تا به حال چند هزار سالی که گذشته، از حضرت آدم تا همین الانی که ما جلسه برای حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتیم، غیر از استثناءاتی هیچ حجت خدایی نتونسته که حکومت اسلامی تشکیل بده. یعنی چی؟ غیر از یه دونه حضرت سلیمان که استثنایی بوده با فضای خاصی که حکومت تشکیل داده، بقیه انبیا همه تکذیب شدن، هی نفرین کردن، نمیدونم اقوامشون نابود شدن، هی عذاب خدا نازل شد، همش مقابله شده با اینها. 70 پیامبر بنی اسرائیل سر بریده شدن، حضرت یحیی بن زکریا سر بریده شد، حضرت زکریا اره شد، به شهادت رسید و دونه دونه انبیا. الان این جماعتی که اینجا نشستن که تو سطح شام غریب حضرت زهرا سلام الله علیها، این جمعیتی که اینجا نشسته بسیار کمه، یعنی در شأن شام غریب شهادت حضرت زهرا اصلا نیست. همین جمعیتی که اینجا نشستیم، این زن و مرد، از تعداد آدمهایی که به حضرت نوح ایمان آوردن در طول 950 سال، این تعداد جمعیت بیشتره. یعنی من و شما از کل آدمهایی که تو 950 سال به حضرت نوح ایمان آوردن، ماها همین الان تعدادمون بیشتره. همین یه هیئت جزغلی، همین کوچولو. کل یاران پایکار حضرت عیسی 12 نفر بودن، حواریون. کل کسانی که به حضرت نوح ایمان آوردن 8 نفر بودن. بعدم که حضرت نوح دیگه فرمان اومد کشتی رو بساز و دیگه اینها، فرمان رسید که جفت جفت یه سری حیوانا رو جمع بکن. تعداد زیادی حیوان جمع کرد توی اون کشتی، تعداد کمی آدم بود چون کسی رو نداشت حضرت نوح که باش همراهی بکنه. تقریبا همه نابود شدن، یه چند نفری موندن با یه باغ وحش، یعنی یه باغ وحش رو نجات داده حضرت نوح. یعنی یه کشتی پر از حیوان که نسلشون فقط منقرض نشه. همین تا رسیده به پیامبر. بعد از پیامبر فقط 4 سال و چند ماه امیرالمومنین تونسته حکومت اسلامی تشکیل بده، اونم که همش جنگ بوده و بعدم هرس دادن آقا رو، دق دادن آقا رو، بعدم به شهادت رسوندن، بعدم دیگه حکومت اسلامی نداشتیم، تو دوران غیبت هم نبوده تا الان. الان ما 41 سال حکومت اسلامی داریم، حکومت دینی 41 سال بی سابقه است. از زمان حضرت آدم تا الان 41 سال یه سری آدم بیستن پای یه آدمی که فکر میکنن این آدم نائب حجت خداست، نه پای حجت خدا. پای کسی که فکر میکنن این مسلمه تا زمانی که امام حسین بیاد باید حرف اینو گوش بدیم، تازه تو این کلی تردید دارن، کلی شبهه دارن، کلی دعوا دارن، نمیدونم ده جور کلاس ولایت فقیه میذاری، بعضی قبول میکنن بعضی قبول نمیکنن، یه اختلاس میشه بعضی ها عقایدشون از دست میدن، یه نمیدونم بنزین گرون میشه بعضی ها مشکل پیدا میکنن، یه شبهه میاد بعضی ها، با این وضعیت بازم پای نایبشون ایستادن. هر کسی هم که یه تردیدی داره میگه اگرم باشه میارزه، اینجوری وایستادن. این 41 سال حکومت اسلامی استثنایی است در طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا الان. خب سوال، اینو گفتم برای این حرف، آیا انبیای گذشته بلد نبودن یا ائمه اطهار امامان؟ آیا مثلا امام و حضرت آقای چیزایی بلدن که اونا بلد نبودن؟ اینا بهتر بلد بودن حکومت اسلامی تشکیل بدن، اونا نمیتونستن حکومت دینی تشکیل بدن، یا قصه چیز دیگری است؟ چجوری میشه که ما الان یه حکومت دینی 41 ساله داریم که بعد تکثیرش کردیم، الان شیخ زکزاکی داریم توی نیجریه، این نزدیک به 20 میلیون آدم رو شیعه کرده و انقلابی هم پای کار، مثل ما هم نیستن، اونا خیلی محکمه، قاطبهشون محکمه، ما شلول زیاد داریم تو خود بچه هیتی همون سید حسن نصرالله حزب الله لبنان، آی سیستانی هشت و شعبی عراق، نمیدونم زینبیون پاکستان، نمیدونم فاطمیون افغانستان، هشت و شعبی عراق، حزب الله لبنان، حماس تو فلسطین، یمن که قوغا کردن. آیا ما یه چیزایی بلد بودیم که بقیه بلد نبودن که تونستیم هم خودمون رو حفظ کنیم، همین تکثیرش بکنیم، این همه آدم جمع بکنیم، جبهه مقاومت تشکیل بدیم در مقابل استکبار؟ خیر، اینجا باید یه چیزایی رو ببینیم که اگر ببینیم وظیفه خودمونم معلوم میشه چیه، از دلش یه تکلیفی هم در میاد. ما اگر انبیا رو یه دونه یه دونه تاریخشون رو بررسی کنیم و امامان رو، قاعدتا میگیم خب این چه کاریه، خدا حجت خودش رو انداخته بین یه دادن وحشی، همه هم رفتن تبلیغ کردن، همه شون هم شهید شدن و همه شون هم محکوم به شکست بودن دیگه، خب چه کاریه، این جبهه حق بالاخره کی قراره پیروز بشه؟ اگه شما تک تک نگاه بکنید اینها رو خیلی میتونید تحلیل درستی داشته باشید، اما اگر سلسله انبیا رو ببینیم، چون اینا جدای از هم نبودن که، سلسله 124,000 پیغمبر و 14 معصوم رو ببینیم و بعدش هم علما رو تا دوران الان تو عصر غیبت، متوجه میشیم که اتفاقا جبهه حق همیشه پیروز بوده، همیشه، حتی زمانی که یه حجت خدا و ولی خدایی مثلا به طرز فجیع کشته شده، به شهادت رسیده. چرا؟ چون توی این سلسله از زمان حضرت آدم هی مردم رو اینها به یه بلوغ رسوندن، هی بالا آوردن بالا آوردن، انقدر اینها مردم رو ارتقا دادن، مردم به یه بلوغ فکری رسیدن، یه دفعه رسیده به پیامبر، 10 سال پیامبر حکومت اسلامی تشکیل داده، 10 سال حکومت اسلامی، این بی سابقه بوده توی سلسله انبیا. مفهومش اینه که پیامبر بیشتر از اونو بلد بوده، پیامبر اشرف مخلوقات، استاد کل همه انبیاست، اما هر پیغمبری تو دوران خودش برای مردم دوران خودش اتفاقا کاملا حرفه‌ایه و بلده چه بکنه، مثلا او رو فرستادن برای همین کار. اما پیامبر چگونه میتواند 10 سال حکومت دینی تشکیل بدهد زمانی که 124,000 نفر زحمت کشیدن تا برسه به پیامبر، مردم به یه بلوغی رسیدن که حالا میتونن زیر پرچم یه ولی حقی بایستن که پیامبر خداست، با معجزه، با کتاب، با حجت‌های الهی بیان وایسن 10 سال پای کارش. حالا بعد از پیامبر دیگه امتحانات به سبک امتحانات انبیاء گذشته نیست، امتحانات میاد فقط با ولی خدا فتنه های سنگین تر، نفاق های درونی تو جامعه دینی اتفاق میفته. حالا از این به بعد ائمه اطهار هر کدوم با یه سیره مردم رو یه ارتقایی میدن. امام حسن با صلحش، امام حسین با قیامش، امام باقر، امام صادق با جهاد علمی، امام سجاد با مناجات و اشک و زنده نگه داشتن یاد امام حسین و کارهای این چنین، مقدمه سازی جهاد علمی دو امام بعد. یکی تو زندان، یکی با تبعید، یکی تو حصر خانگی، هر کی با یه شیوهی، با یه سیرهی مردم رو هی ارتقا میده. میفته تو دوران نواب اربعه، تو دوران غیبت صغرا، اونها یه جوری مردم رو بالا میارن و ارتقا میدن. مردم به نقطه‌ای میرسن که بدون اینکه امام باشد، فقط با یه فقهایی که ما رو سپردن دستشون میتونن دیندار بمونن. این جهش بزرگیه تو دوران غیبت. این اتفاق خیلی عظیمیه، چون زمانی که امام هست مردم همراهی نمیکنن، الان همراه شدن با یه کسی که میگن نائب امام زمانه. مردم همینجوری علمای مختلف دست به دست کردن، مردم به یه بلوغی رسیدن تا برسه به یه جایی که ثمره تمام این کارها برسه دست حضرت امام، یه انقلابی اتفاق بیفته. باز مردم به یه بلوغی برسن، رشد بکنن. توی فتنه های بعد از رحلت امام که دیگه سخت‌ترین دوران، دوران آقا خیلی سخت‌تر از دوران امامه، چون دورانی که انقلاب میکنی مردم یه هیجانی دارن خیلی ساده تره. تا زمانی که دیگه جنگ هم نیست و الان دیگه همه نشستن میبینن خب الان ماست چند میشه، خیار گوجه چجوری میشه، نمیدونم بنزین چقدره قیمتش، اون مدیره چیکار کرد، اون چجوری اختلاس کرد، این آقا چیکار داره میکنه، اون نمیدونم فلان، اینجا دیگه کار خیلی سخت میشه. با منافقین درونی تو بخوای مقابله بکنی و باز یه جوری جلو ببری که مردم ارتقا پیدا کنن، که برسن به اون امام آخر. چی میخوام بگم؟ اگر حجت‌های گذشته، ائمه گذشته، هر ولی خدایی توی هر دوره‌ای تنها مانده و به نتیجه نرسیده، دلیلش عدم معرفت و عدم همراهی مردم با او بوده. امیرالمومنین این گونه نیست که نعوذ بالله بلد نیست مردم رو هدایت کنه. مردم باید همراهی کنن. و اتفاقا حجج الهی، اولیاء الهی صبر میکنند، با مردم را میان که مردم به یه بلوغی برسن. یعنی امیرالمومنین مردم همراهی نمیکنن، اشکالی نداره، به هم نمیزنه بازیو. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها قراره که فدا بشه این وسط، اشکالی نداره، مردم باید هدایت بشن. 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو صبر میکنه، بعد مردم استقبال میکنن، قبول میکنه، بعد به شهادت میرسونن. امام حسن کسی نمیاد، اشکالی نداره، مجبور میشه صلح‌نامه رو امضا کنه، امضا میکنه، مردم نمیخوان. امام حسین علیه السلام 72 نفر باش همراهی میکنن، به اضافه یه عده زن و بچه، مجموعشون نزدیک 200 نفر 100 و خورده ای آدم همراهی میکنن، اشکالی نداره، عالم رو به هم میریزیم با همین 100 و خورده ای. باز بعدش همراهی نمیکنن مردم، امام سجاد علیه السلام با مناجات با مردم حرف میزنه، با امام باقر همراهی میشه، جهاد علمی را میندازه. امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد میفرماد من 20 آدم ندارم، 20 نفر آدم ندارم، 20 تا دونه، 4000 شاگرد ولی 20 نفر آدم همراه، اشکالی نداره. مردم باید کم کم ارتقا پیدا کنن، بگه بلوغی برسن، متوجه بشن. چی رو متوجه بشن؟ یک آیه قرآن و تمام. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. ما پیغمبرا رو فرستادیم، کتابهای آسمانی، میزان براشون فرستادیم که چی؟ لیقوم الناس بالقسط، مردم اقامه قسط بکنن، نه ولی خدا. اگه منتظر نشستیم میگیم عجل ولی کلفرج آقا بیا عالم رو پر از عدل و داد بکن، بدونیم که آدرس اشتباه ما دادن. صراحتا قرآن میفرماید که مردم باید اقامه قسط بکنن، نه ولی خدا. این حول محور ولی خداست، ولی مردم باید همراهی کنن. حلقه مفقوده از زمان حضرت آدم تا الان همین بوده. یعنی مردمی که فکر میکردن باید یکی بیاد ما رو نجات بده، اون یکی نشسته، اون ولی خدا نشسته میگه تو بلند شو، من به پشتوانه تو کار میکنم. به خاطر همین امام حسین علیه السلام وقتی مردم همراهی میکنن، یه بخش کمی از مردم همراهی میکنن، حدود 100 خورده ای آدم حتی همراهی میکنن که اینا خالص و خلص با امام ایستادن، عالمو به هم میزنه. امام میشینه رو منبر تو بهشت زهرا سال 57 وقتی میاد تو ایران، میگه که من به پشتوانه این ملت تو دهن دولت میزنم. الان هم همینه، درس بزرگه. وقتی مطالبه عمومی این میشود که آقا این همه سال بابا همش جنگ جنگ، ول کن، حالا میخوان برن مذاکره کنن، یه برجام امضا کنن، ول کنید دیگه. او هی انذار میده، میگه من خوشبین نیستم، ممنوع است فلان این، ولی مطالبه عمومی اینه، میگه اشکال نداره، برید برید امضا کنید، حرفی نیست. چون حکومت ولایی اینجوریه، باید مردم ارتقا پیدا کنن. اینم یه تجربه ایه، ولو اینکه ما داریم هزینه میدیم، ولو اینکه 10 برابر میشه تحریما، ولو اینکه تو فشار بدتر قرار میگیریم، ولو اینکه فردا همین امضای برجام رو دستاویز قرار میدن برای هر تحریم بعدی، هر جنگ بعدی، هر اتفاقی سر ما بیاد، فردا همین برجامه که باز دوباره با همین چوب میکنن میزنن تو سر ما، هزینه داریم میدیم براش. ولی میگه اشکال نداره، این تجربه است. این نسل سوم چهارم که ندیدن امام رو، اینا که لانه جاسوسی ندیدن، اینا که دشمنی آمریکا ندیدن، اینا هالیوود دیدن، اینا دیدن مثلا عید نوروز رئیس جمهور آمریکا پیام میده، پیام دوستی میده به مردم ایران. خب اینا باید بفهمن که دشمنی آمریکا چیه. اشکال نداره، برید امضا کنید، ما هزینه میدیم، اما مردم متوجه بشن. یه جایی مردم مطالبه میکنن، یه دفعه میبینی که توی عراق، کاظمین، کربلا، نجف، مردم توی تشییع حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی میان، اینورم اهواز، مشهد، تهران، قم، کرمان، قیامتی میشه و همه هی میگن انتقام انتقام. میگه خب اشکال نداره، راحت میگه بزنید پایگاه آمریکاییو. اگه مردم مطالبه نداشته باشن، او اینقدر محکم نمیتونه بایسته. ویژگی حکومت ولایی اینه که به پشتوانه مردم ولی خدا میتونه کار کنه. اگه تو قبار گرفته باشه جامعه رو، یکی بگه آقا چرا این آقا کار نمیکنه، یکی بگه اصلا دیکتاتور نباید کار کنه، او اگه هر کی یه چیزی بگه، اون نمیتونه شفاف تو میدون بیاد. زمانی میتونه تو میدون بیاد که مطالبه باشه. وقتی این اتفاق میفته راحت میزنن، بعد ایشون میاد میگه بابا این حالا یه سیلی بود زدیم، انتقام مونده هنوز، حالا یه سیلی زدیم. دقت بکنید، دلیل این که انبیا و اولیا به نتیجه نمی رسیدن، به شهادت می رسیدن، قتل من قتل، صبی من صبی، اقصی من اقصی، دلیلش اینه که مردم همراهی نمی کردن. اگر 41 سال دووم آوردیم ما، دلیلش این بوده که مردم همراهی کردند، حداقل تو اصل انقلاب مردم ایستادن. گفت آقا این نباشه چی؟ حالا اصلا باشه، حالا بد، ولی اینو از دست بدیم چی میشه؟ قطعا اگه رژیم عوض بشه، اونی که بعدش میاد خیلی بدتر از اینه دیگه. اینا که حالا به اسم دین و ریش و انگشتر و تسبیح و چارتا، اگه اینه، بعدی که دیگه وابیلاست. یعنی ته استدلال حتی اونایی که خیلی هم همراه نیستن اینه که آقا اصلش رو باید حفظ کرد. در نتیجه ما دووم آوردیم. حالا این مردم باید ارتقا پیدا کنن، به یه بلوغی برسن انشاءالله. این سلسله علمایی که تا الان رسوندن و الان شده انقلاب 41 سالهی که دوتا فقیه بالا سرش بوده، نفر بعدی دیگه فقیه نباشه، نفر بعدی خود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف باشه. اینجاست که من و توی وظیفه‌ای داریم دیگه. اینجاست که فاطمیه تکلیف میاره به دوش ما که باید یه کاری کرد. این مهمه. و حرف آخر، از همه اینا گذشته که مردم به یه بلوغی رسیدن، الان ولی زمان ما یه ولی زمان نیست که تافته جدا بافته است نسبت به همه اولیا و انبیاء گذشته، نسبت به همه شون اساره فضائل تمام انبیاء و اولیا امام زمان ماست که پشت پرده داره هدایت میکنه. یه چیز طنزی میگن اما واقعیت داره دیگه، یعنی اون مفهومش تو دلش یه واقعیتی هست که میگن یه عده زمان گورباچوف شوروی سابق یه هیئت ایرانی رفتن شوروی، رفتن اونجا پشت در اتاق ایشون، گفتن آقا چرا نمیذارید ما بریم داخل اتاق؟ معطل شده بودن، گفتن که آقا ایشون داره نماز میخونه. نماز؟ این آدم کمونیسته چجوری نماز؟ اینا در اتاق با کردن داره تعقیبات میگه. بعد گفتن آقا شما چرا نماز میخونی؟ شما که اعتقاد نداری. گفت ما یه هیئتی از شوروی فرستادیم ایران، اومدن بررسی کردن کار شما رو، با این وضع مدیریتی که شما دارید فقط امام زمان داره اداره میکنه مملکت شما رو. ما ایمان آوردیم واقعا، یعنی ما هم دیگه کم بوده، چون این مدلی که شما دارید میبرید جلو مملکت رو، یه دست دیگه ای تو کاره. این که میگید امام زمان داره اداره، واقعا امام زمان داره اداره میکنه. ما یه کسی پشت پرده هدایت عالمه و ما فکر میکنیم امام زمان حالا مثلا یه جایی تو غیبت نشسته داره عبادت میکنه، چهار تا دعا میکنه و شبها صورتشو به خاک میذاره برای گناهان شیعیان. این نیست. امام زمان بین ماست. این که میفرمد تو بازار شما راه میره، رو فرش های شما قدم میذاره، یعنی همینجا، یعنی اینقدر به شما نزدیکه، داره کار میکنه، داره هدایت میکنه عالم رو. و این یه تافته جدا بافته ای سوای همه انبیا و اولیاء دیگر. این یه قدرتی داره که بقیه تو این فاز نبودن، چون این قرار یه کاری بکنه که اصلا مأموریتش با بقیه متفاوته. این همون کسیه که امام زمان گریه میکرد، امام صادق علیه السلام گریه میکرد براش، میگفت اگه منم دورش رو درک کنم منم غلامش میشدم، منم خادمیشو میکردم. این همون کسیه که امیرالمومنین با مشت به سینش میکوبید گریه میکرد کجاست مهدی ما. این همون کسیه که حضرت زهرا بین در و دیوار گفت کجایی پسرم. این همون کسیه که امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه بشارت به ثمر نشستن خونش رو گفتن این آقاست. داره هدایت میکنه عالم رو. شما همه علما زحماتشون و مردمی که به یه بصیرتی رسیدن اینا رو بذارید کنار، یه ور قضیه اینه که الان یه کسی تو عالم داره هدایت میکنه و جلو میبره که اون شخص امید همه انبیا و اولیاست. اگه تو همین قصه اتفاقات اخیر و توی انقلاب فاطمی و فاطمیه‌ای که اتفاق افتاده ما همین یک کلمه رو یاد بگیریم، بابا یه امام زمانی داریم که باید بریم به سمتش و باید براش کار کنیم تا دیر نشده. از دنیا بریم و کاری نکرده باشیم و فقط سینه زده باشیم و نماز و روزه، اونور یقمونو میگیرن بازخواست میکنن. شما چجوری بی امام زمان نفس میکشیدی؟ بازخواستمون میکنن. شما نفس امام زمانو تو زندگیت نفهمیدی؟ ندیدی هر جا گیر میکنی گره گشای زندگیت کیه؟ متوجه نشدی؟ این چیزی بود که مدینه باید میفهمیدن مردم و نفهمیدن. منجر به این شد که امیرالمؤمنین تنها ماند. همه دلخوشی امیرالمؤمنین شاید تو همه عمرش فقط یه شبی بوده که اون یک شب پیغمبر اکرم آمد داخل خانه امیرالمؤمنین، دید فاطمه نشسته، دست فاطمه رو گرفت گذاشت تو دست علی، صدا زد علی امشب شب عروسی شماست، بهترین لحظات زندگی منه، بهترین لحظات زندگی تو و فاطمه است، یادت باشه هذهی ودیعت منی، این امانت منه دست تو. از همونجا تو دل امیرالمومنین خالی شد، امانت داری سخته، این انقلاب یه امانتیه که سلسله انبیا و اولیا و علما به دست ما رسوندن. امانت داری سخته، بله، خون دل میخواد امانت دار بودن. حالا امشب وقت پس دادن امانت رسول الله. نمیدونم تلختر از این برای امیرالمؤمنین وجود داره یا نداره. دیدن که بدن رو کنار قبر گذاشته، رفت داخل، صورتش رو گذاشت رو خاک. یا رسول الله. آدم امانت میگیره باید سالم پس بده دیگه. بدتر اینه، یه خورده مناجات و گریه کرد امیرالمومنین، صورتش رو قبر، خاک قبر فاطمه گذاشی، خورده گریه کرد، سر بلند کرد، بالاخره یه کسی باید این بدن رو بده دست امیرالمومنین داخل خاک بذاره. یه نگاه کرد دید یه محرم نیست دور و بر، رفیقا امیرالمومنین داشتن دق میکردن، سلمان به خودش میپیچید میگفت خدا چه کنم با علی، میخوام کمکش کنم اما نمیتونم، دستم بسته است. خودش غریبانه بغل کرد بدن رو. بدترین لحظه اینه، تا اومد بذاره رو خاک دید دوتا دست اومد بیرون. یا علی امانت منو پس بده. امانت منو پس بده. یه روزی هم زینب اومد کربلا، گفت حسین جان دونه دونه امانتاتو برگردوندم اما یه 3 ساله رو نتونستم بیارم دیگه.